دن دگونه عزیز تولد توجگیستون و جهان رو از رادیو زودی پای میگیریم. امروز چهارشنبه ششم اکتبر است و توجه کنید به صرفتی موضوع های برنامه. تو 3 سال زندان توجگیستون جزو برای تعلیم غیر قانونی دینی رو در کشور سخت‌تر کرد. اگنت مبارزه با کرپسیون میگوید شخصی که زمان بارش و خوری متهم بود به وظیفه رهبری کننده پیشبری شده است. شهرداری کلوب این ادعا را نمیپذیرد.
ما تعیین کردیم، پیشنهاد کردیم، انتخاب مردم و وکیلا میکنیم.
و صحبت خواهیم داشت با هنرمند شناخته توجیک مرادبیگ نصرالدینوف که امروز 70 ساله شد. برخی رسانه ها از زد و خورد شدید میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و گروه طالبان خبر میدن. شبکه افغانستان اینترنشنال از قول منابعش گفت درگیری سخت شب گذشته در دهه زمان کوری نویه انوبا رخ داده است. زد و خورد 2 ساعت دوام کرده، در باره تلفات احتمالی خبری دقیق نیست. تا حال جبهه مقاومت ملی و گروه طالبان در این باره رسما خبر ندادند. طالبان ماه آوگوست شهر کابل را بدون جنگ تصرف کرده حکومت خود را اعلان نمود. این گروه ادعا دارد که همه قلمرو افغانستان زیر نظارت آنهاست. اما جبهه مقاومت تحت رهبری احمد مسعود میگوید طالبان تا حال دره پنشیر را به دست نآوردند. در همین حال سربازان پایگاه نظامی 201 روسیه برای شرکت در تمرین های گسترده نظامی در مشقوه های تاجیکستان نزدیک در مرز افغانستان مستقر شدند. قانونگذاران تاجیکستان برای تعلیم دینی توسط اینترنت جزای سخت‌تر جاری کردند. منبع به چنین افراد تا 3 سال زندان تهدید میکند. نصرت الله میرزایف معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی در جلسه امروز پارلمانی گفت دوام 2 سال گذشته و 9 ماه سال جاری بیش از 1800 مورد تعلیم غیرقانونی دینی را با شرکت هزارها نفر آشکار نمودند. میان آنها امام خطیبان، روحانیان غیررسمی و آموزگاران و دانشجویان هم بودند. علیشر ظریفی و نیگاره فضل‌دین گزارش میدهند.
وکیلان محترم،
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با تغییر ایلوه به کدکس جنایی کشور مجازات برای تعلیم غیرقانونی دینی را سنگین نمودند. قبلا افرادی که به چنین عمل دست می‌زدند تنها با پرداخت جریمه از جوابگاری آزاد می‌شدند.
در قانون مذکور ماده 9 به چنین مضمون افاده می‌یابد: غیرقانونی براه ماندن تعلیمات دینی از جمله توسط شبکه‌های اینترنت اگر این کردار خصوصی دینی اکستریمیستی نداشته باشد و در دوام سالی پس از تطبیق جزای ماموری برای چنین حقوق ناکنی ها سازوش نباشد، با جریمه به اندازه از 800 تا 1200 نشاندهنده برای حساب ها یا محروم ساختن آزادی به مدت 3 سال با محروم کردن از حقوق اشغال منصب های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به همین مدت یا بدین آن جزا داده می شود.
در جلسه مجلس نمایندگان از آن نگرانی کردند که تمایلی رو آوردن جوانان به تعلیمات غیرقانونی دینی افزایش یافته است.
در جلسه امروز مجلس نمایندگان گفته شد که سنگین نمودن مجازات میتواند گرایش ساکنان به تعلیمات غیرقانونی دینی را کاهش دهد. همچنین تاکید شد که بیش از 90% آنهایی که به گروه های تروریستی اکستریمیستی پیوستند افرادی میباشند که در گذشته تعلیمات غیرقانونی دینی گرفتند.
هرچند مسئولان دولتی و وکیلان پارلمانی سنگین نمودن مجازات را یک راهی پیشگیری و کاهش یافتن گرایش ساکنان به تعلیمات غیرقانونی دینی میدانند، بعضی کارشناسان بر این شبهه دارند. به نظر برخی همصحبتان ما سبب اساسی چنین روند این بیکاری و نبودی آلترناتیو برای به شغل جلب شدن جوانان است.
از بس که مردم در آینده خود آنقدر اطمینان سخت ندارند، آنها البته به همین کار دست میزنند.
در تاجیکستان 3 سال این جانب تعلیم دینی در مسجد و نزد روحانیان محله منع شده، چون این امکانیت تنها در نزد مؤسسه های دولتی امکان پذیر است. طبق اطلاع رسمی دوام سالهای 2019-2020 و 9 ماه اول سال جاری 1833 حالت تعلیمات غیرقانونی دینی آشکار شده است.
حالا می رویم به جنوب تاجیکستان که در آنجا تعیین یک مقامدار به وظیفه رهبری کننده بحث برانگیز شده است. اجنسی ضد کرپسیون می گوید نفری که حالا رئیس جماعت کلوب تعیین گردیده است در گذشته در همین وظیفه کار می کرد و برای قانون شکنی هایش مجازات هم شده است، ولی شهرداری و خود منصبدار به این ادعا راضی نیستند و تعیین شدن به وظیفه را درست می شمارند. تفصیلات در گزارش محمود جان.
اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیون جمهوری تاجیکستان در منطقه کلوب میگوید به وظیفه رئیس جماعت دهات کلاب شخص تعیین شده است که داغی رشوه‌خوری دارد. رئیس این نهاد در کلاب جمشید گل احمدزاده میگوید در این باره رئیس شهر را آگاه کرده بود.
طبق قانون‌گذاری از سببی که هم معلومات را داشتیم به رئیس شهر کلاب ما پیشنهاد ارسال کردیم که شخص حقوق ندارد در این منصب و فعالیت.
سخن از سلیم باباخانوف است که حالا به جماعت دهات کلاب رئیسی میکند. وی در سال 2015 با رشوه‌ستانی گناهگار و پس از 6 ماهی حبس با پرداخت 62 هزار سومانی جریمه آزاد شده بود. باباخانوف ماهی اپریل سال 2021 رئیس جماعت دهاتی کلاب تعیین شده است. اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا میگوید ضد این شخص نه یک بلکه چند بار پرونده باز کرده است. اما خودی سلیم باباخانوف گفت او در دست حجت دارد که نسبت او پرونده باز نشده است. وی میگوید حق دارد که کار کند چون او را شهردار و مردم انتخاب کردند. شهردار کلاب در پاسخ به اظهارات اگنتی مبارزه با کروپسیا بر ریاست جماعت تعیین شدن باباخانوف را درست میشمارند. قادر ولیزاده گفت که او را شهردار پیشنهاد و مردم و وکیلان انتخاب کردند.
در اساس روزگی های دفتر ما تعیین کردیم، پیشنهاد کردیم، انتخاب مردم و وکیلان میکنند.
ولی برخی از ساکنان این گفته های شهردار را رد میکنند.
امی یوم یگون مسجد جماعت دا مجلس کرد بین خلق دا گفتن که امی ادام رئیس شما یا نه نکدای یک کتی امی خوجاینی و شهر دودی گریف دورا امی رئیس نوشی یگی با کوشا بود کرد گرم رئیس شما.
جماعت دهات کلاب جماعت کشاورزی است و بحث زمین اینجا زیاد است. اگنتی مبارزه با کروپسیا باباخانوف را در تقسیم نادرست زمین عیبدار میکند و بر این است که چنین شخص قانون شکنی های پیشینه اش را ادامه خواهد داد. این در حالی است که باباخانوف از دوره کاری خود حمایت میکند، اما ساکنان به او به شبهه مینگرند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
نیمای اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان با سفرهای کاری در مناطق مختلف کشور قرار دارد. او علاقه از رشت و ولایت مختار کوهستان بدخشان دیدن کرد. تا دیروز در خطلان بود و فردا باید به سوغ رود. مقامات هدف سفری او را بازگشایی کارخانه و موسسه‌های نو و آشنایی با وضع زندگی مردم می‌نامند. ولی تحقیقات روزنامه‌نگاری در بعضی نویه‌ها اثبات کرد که نه همه کارخانه و انشاءات بعد رسما گشوده شدن فعال هستند و برعکس گفته مقامات در آنها تعداد نوچیز کارگران به کار جلب گردیدند. گزارش تحقیقاتی از همکاران ما را طاهر سفر تقدیم.
باید ذکر نمود که این مجمع خدمت‌رسانی از کلان‌ترین انشاءات است در دایره بازدید کاری پژوهای ملت در این ناحیه مورد بهره برداری قرار داده می شود. طبق اطلاعی مسئولان مرحله اولی مرکز سودای خدمت رسانی دولتی ظفر بیش از 4000 نفر را با جای کاری دائمی تامین میکند. مجمع از
گزارش تلویزیونی دولتی تاجیکستان از ماه اکتبر سال 2020. این نوارها ماه آگوست امسال برداشته شدند و خبرنگاران در کارخانه دو زندگی این مرکز فقط 5 نفر را دیدند که در نزد تیرزه ها نشسته بودند تا نمایان باشند. بقیه 95 دوزنده دیگر که انگام سفری رئیس جمهور اینجا بودند حضور نداشتند. یک صاحب کار گفته است شاید به زودی اینجا آباد شود چون بازار ناحیه رودکی را اینجا می آورند. در وحدت در کنار ناحیه رودکی نیز عین انشاءات ها هستند که با حضور رئیس جمهور باز شدند. یکی از آنها کارخانه دو زندگی است که شرکت یاقوت 2000 سال 2014 در مرکز شهر باز کرد. در اینجا باید 1000 نفر کار میکردند ولی ماه ایول وضع در کارخانه چنین بود. فراش هم به خبرنگاران گفت کارخانه دو زندگی خیلی شد که کار نمیکند. در این کارخانه دو زندگی در ناحیه حصار که سال 2014 با حضور پرزیدنت باز کردند باید 1500 نفر با جای کار تامین میشد. ماه آگوست خبرنگاران به سراغ کارگران اینجا آمدند و فقط 20 دوزنده را دیدند که به گفته خودشان موقتاً اینجا کار میکنند. دیگر تالارهای مرکز چشم براه اجاره نشینند. در این گرمخانه در ناحیه وحدت باید تا حال بیش از 350 نفر به کشت و کار و پرورش سبزوات مشغول میشدند. گرمخانه را سال 2015 به استفاده دادند و رئیس جمهور را نیز برای افتتاح آن دعوت کردند. رئیس جمهور با بانوان کشاورز هم صحبت داشت. حالا گرمخانه استودیوهای فیلم برداری را میماند که در آن فیلم های وحشتناک به نوار میگیرند. مقامات تاجیکستان را برای چنین صحنه سازی ها در گذشته بسیار تنقید کردند، اما به گفته کارشناسان مهمتر از همه در اینجا نظر فریبی و آمارهای رسمی بردروغ درباره تاسیس جای های کاری است. هدف از این هم به گفته کارشناسان مقصدی منصبداران و به خصوص رئیسان ناحیه ها است که همین گونه با نظر فریبی می خواهند نشان بدهند در دوره رهبریشان ناحیه و یا شهرشان پیشرفت داشت، پیشرفت هایی که باد و باران آنها را در مدتی کوتاه شنین می کند.
امروز هنرمند مردمی تاجیکستان مرادبیگ نصرالدینوف 72 سالگرد عمرش را تجلیل می کند. او در سالهای سابق شوروی با سرودهای مشهور مثل میزند باران به شیشه و این کیست که شهرت زیاد داشت. در زادروز هنرمند معروف همکارم شالوی عبدالله با او صحبت داشت و نخست پرسید که چرا در کنسرت های دولتی کم برآمد می کند.
شاید برای من باشد نباشد، در رپرتواری ما برای همه جشن ها سرود آهنگ ها هستند، هم برای 30 سالگی جشن 30 سالگی، هم برای فرض کنیم جشن سرود، هم برای جشن وحدت، برای همه، چون که ما صنعتکارا باید که همین سیاستی دولت باید که خانیم ترانم کنیم. این از پیش هم همه خیلی است که دوری شوروی بود، مثل در باری پارتی می خوندن، در باری پخته می خوندن، در باری دهقان می خوندن، همه خیلی چی بود دوری شوروی بود.
زاد روز گفتید چگونه جشن می گیرید؟ شاید یکم کنسرت ویژه آماده دارید یا که اصلا
زاد روز من امید داشتم که وزارت فرهنگ همین کار به دخالت میکنه، وزارت فرهنگ دعوت میکند و یک دستگیری میکند که من مثال اقلا فلان تالار و مثال وزارت فرهنگ بخواهد که شما کنسرتید، همین چی اشاره نشد. اکه منم نازنه ببینم خیلی رفته اتیموز کردن، برای اینکه اینجا من خدمت میکنم، من آهنگ ایجاد میکنم، کنسرت من میتیم، باید که اینو من التماس کنن، نه من رفته وزارت فرهنگ التماس کنم.
برندگان عزیز، مصاحبه با مرادبیگ نصرالدینوف با همین زودی ها در وبسایت رادیو زودی گذاشته میشود. یک حامی معروف حقوق بشر در روسیه گفت که به دست همکاران او بسته کلونی ثبتهای ویدیویی، حالتهای شکنجه و اذیت، تجاوز به ناموس و دیگر نوعهای بدرفتاری نسبت زندانیان و بازداشت‌شده ها رسیده است که از جانب اگنت یا عاملان FSB و خدمات زندانهای روسیه انجام می‌شدند. ولادیمیر سیچکین، مؤسس پایگاه گولاگ نت، روز 4 اکتبر در فیسبوک نوشت که این ویدیوها دلیل آن است که خادمان حفظ قانون از روی شکنجه و اذیت زندانیها آنها را مجبور می‌کنند که با مقامات همکاری کرده از بالای همدیگر خبرکشی کنند. مقامات رسمی به اتهامات اسیچکین هنوز واکنش نکردند. در 40 گیگابایت ویدیو ثبت حالت‌های بدرفتاری و شکنجه زندانی‌های مابسوی ولایت‌های ولادیمیر، ساراتوف و ایرکوتسک در سال‌های 2018 تا 2020 حیف شدند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از یکایک شما بینندگان عزیز که تو این لحظه ها با ما بودید. فراموش نکنید که فردا شما را با خبرهای نو در سرخط رویدادها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوی گلخوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. گروهی عبارت از 45 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و آلمان از سازمان ناظر سلاح‌های کیمیایی طلب کردند که روسیه را برای پاسخ دادن درباره زهرآلودکنی سیاستمدار زندانی الکسی نوالنی وادار کند. روز 5 اکتبر در جلسه سازمان منع سلاح‌های کیمیایی کشورهای غربی فهرست سوال‌های را برای پاسخگو کردن روسیه پیشکش کردند. در صورت دپارتمنت دولتی آمده است مدتی دراز ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای جامعه بین المللی در زمینه تلاش کشتار جناب ناوالنی با سلاح کیمیایی در تاریخ 20 آگوست سال 2020 انتظار شرح و تفسیر است و سوال دیگر این است که آیا این کشور با سازمان منع سلاح‌های کیمیایی همکاری میکند؟ در ادامه نامه آمده است روسیه همانا در مسئله مربوط به زهرآلودشوی او ناشفاف است. بر اساس مقررات سازمان روسیه باید در دوام 10 روز جواب دهد. مسکو دائما دست داشتنش در زهرآلودکنی ناوالنی را رد کرده است. جایزه امسال نوبل در بخش کیمیا یا خیمیا با دانشمندان آلمانی و آمریکایی بنجامین لیست و دیوید مکمیلان برای رشد ارگانوکاتالیز ناهموار تقدیم می شود. این کشفیات دانشمندان برای رشد تحقیقات در بخش داروسازی و سبزتر شدن علم کیمیا مساعدت می کند. یوران هانسون دبیر کل اکادمی علم های شوئدسیا روز 6 اکتبر چنین گفت:
Årets pris handlar om ett genialt verktyg.
جایزه امسال نوبل برای ایجاد وسیله نادری ساختمان مولکول‌ها تقدیم می‌شود. امروز آکادمی علوم شایگری شوئدسیا قرار کرد که جایزه نوبل در بخش کیمیا برای ایجاد ارگانوکاتالیز ناهموار مشترکاً به بنجامین لیست و دیوید مکمیلان تقدیم شود.
آسیمتریک ارگانوکاتالیز.
با لیست و مکمیلان نشان طلای جایزه نوبل و $1,000,000 برای هر دویشان تقدیم می شود. جایزه نوبل در بخش کیمیا از سال 1901 تا امروز 113 دفعه تقدیم شده است. در اوکراین رئیس یک بانک دولتی برای حمله به ژورنالیستان برنامه سیم عذرخواهی کرد و گفت تا زمان انجام یافتن تفتیش جنایی این حادثه از مقامش استعفا می دهد. یوهن میچر رئیس اوکر اگزیم بانک در این باره در یک اظهارات روز 6 اکتبر 2 روز بعد حمله به ژورنالیستان نوشت. حادثه حمله به ژورنالیستان را مطبوعات، سیاستمداران محلی و پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی محکوم کردند. حادثه روز 4 اکتبر در دفتر کوری میچر در کیف رخ داد. کیریل اوفسیانی، یک زوریجگری برنامه تحقیقاتی سخیمه که مربوط به رادیوی آزادی و شبکه اول تلویزیون اوکراین می باشد، از میچر در باره یک قرض بحث برانگیزه که به یک مشتری داده شده سوال کرد. میچر همان زمان خادمان امنیتی بانک را دعوت کرده طلب نمود که کار ژورنالیستان قطع کرده شود. دستگاه های نواربرداری آنها مصادره و تمامی مواد ویدیویی برداشته آنها پاک کرده شد. بعد این نسبت نواربردار الکساندر مزور با استفاده از زور 2 دستگاه نواربرداری و کارت های ثبت مواد آنها مصادره گردید. ولی کارمندان فنی خیمه بعدن توانستند که این ثبت ها را برقرار کنند و در شبکه یوتیوب نشر نمودند. روز 5 اکتبر در تاشکند پرزیدنتان ازبکستان و ترکمنستان شوکت میرزیویف و قربانگولی بردی محمدف وضع افغانستان را بررسی کردند. خدمات مطبوعات پرزیدنت ازبکستان اظهار نمود که در مذاکرات دو رهبر جانبداری خود از نظم و ثبات افغانستان را همچون کلید رشد دوامداری تمام آسیای مرکزی بیان کردند. ازبکستان و ترکمنستان با افغانستان مرز مشترک دارند و در شمال افغانستان شمار بزرگ ازبک‌ها و ترکمن‌ها به سر می‌برند. در ماه آگوست بعد اشغال کابل از طرف طالبان، کشورهای آسیای مرکزی از امنیت و عبور مرز از سوی فراریان احتمالی از افغانستان در تشویش بودند. بعد صحبت با بردی محمدف، میرزیوف به خبرنگاران گفت ازبکستان و ترکمنستان کمک به مردم افغان در تحکیم صلح و ثبات را ادامه داده تصمیم گرفتند تطبیق برنامه های بین المللی مربوط به این کشور را تکمیل کنند. این دو پرزیدنت به فرق از همسایه‌شان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با طالبان در مکالمه هستند. رحمان گفته است که به هیچ صورت این گروه جنگی را اعتراف نخواهد کرد. داستان کل مالدووا که از جانب مخالفان تعیین شده بود با اتهام فساد بازداشت شده است. داستان کل الکساندرو ستویانوگلو روز 5 اکتبر بعد دفتری کاری و خانهش کافت و کاب شدن از جانب افراد نقاب پوش بازداشت و به یک مؤسسه نگهداری موقتی شهر کیشینیوف انتقال یافت. ویکتور فورتونا دادستان جنایت‌های کروپسیونی گفت ستویانوگلو در استفاده از مقام فساد و اظهارات دروغین گمان بر می‌شود. پرزیدنت مایا ساندو رئیس جمهوری پیشینی رو به مسکو ایگر دادون را در انتخابات ماه نوامبر پارسال با وعده انجام اصلاحات مغلوب کرد و گفت که از راه مقابله با فساد مالدووا را به غرب نزدیکتر میکند. ستویانوگلو در دوره دادون سال 2019 تعیین شد. پیش از بازداشت او وزیر عدلیه سرگیو لیتوینکا دادستانی کل را یک لختک دستی مقامات کلان فساد زده و دزدانه که 10 ساله مالدووا را غارت میکنند نامیده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قانونگذاران تاجیکستان برای تعلیم دینی توسط اینترنت جزای سخت‌تر جاری کردند. بر اساس تغییرات نو در کدکس جنایتی، هم‌اکنون جزا برای تعلیم غیرقانونی دینی تا 3 سال زندان را در بر می‌گیرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این طرح قانون از سوی حکومت تاجیکستان به پارلمان فرستاده شد و نصرت الله میرزایف، معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، روز 6 اکتبر آن را در نزد وکیلان معرفی کرد. او گفت که بر اساس تحلیل های آنها 95% افرادی که به گروه و سازمان های تونگارو گرویدند تعلیمات غیر قانونی دینی گرفتند.
در قانون مذکور ماده 9 با چنین مضمون افاده می یابد: غیر قانونی براه ماندن تعلیمات دینی از جمله توسط شبکه های اینترنت، اگر این کردار خصوصی دینی اکسمیستی نداشته باشد و در دوام سالی پس از تطبیق جزای ماموری برای چنین حقوق ناکنی ها سادشت باشد، با جریمه به اندازه از 800 تا 1200 نشاندهنده برای حساب ها یا محروم ساختن آزادی به مدت 3 سال، با محروم کردن از حقوق اشغال منصب های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به همین ملت یا بدین آن جزا داده می شود.
آقای میرزایف افزود دوام سالهای 2019-2020 و 9 ماه اول سال جاری 1833 حالت تعلیمات غیرقانونی دینی آشکار شده است. به قول نصرت الله میرزایف، شکل نوی تعلیمات غیرقانونی دینی یعنی طریق شبکه های اینترنتی ظهور یافته، مجازات محکوم به زندان نمودن به چنین افراد نیز دخل دارد. به گفته او وضع تعلیم دینی نگران کننده بوده، تمایل بالاروی دارد. معاون رئیس کمیته امنیت ملی افسود که میانی آنهایی که با تعلیمات غیرقانونی دینی مشغول بودند و آشکار شدند 43 نفر امام خطیبان، 983 نفر روحانیان غیر رسمی، 32 نفر آموزگار و 17 نفر دانشجو هستند. در تاجیکستان 3 سال این جانب تعلیم دینی در مسجد و نزد روحانیان محله منع شده، چنین امکانیت تنها نزد مؤسسه های دولتی امکان پذیر است. بعدی جاری شدن چنین محدودیت در تاجیکستان، ده ها نفر بازداشت و به جوابگاری کشیده شدند. تابستان سال جاری پرزیدنت امام علی رحمان از جای داشتن تعلیمات غیر قانونی دینی در وادی رشت اظهار نگرانی کرده بود. او از جمله گفت سال 2020 و 5 ماه سال جاری تقریبا 70 حالت غیر قانونی تعلیم دادن زیاده از 280 نفر کودکان و نورسان آشکار کرده شده است. روند محدودیت در تعلیم دینی در تاجیکستان حدود 10 سال پیش شروع شد. در سال 2010 با امر پرزیدنت امام علی رحمان از بیش از 3000 نورس و جوانی که در مدرسه های پاکستان و افغانستان و مصر و دیگر دولت های اسلامی تحصیل میکردند، اکثرشان به تاجیکستان برگردانده شدند. هرچند مقامات گفتند که هدف آنها نه ایجاد مانعه برای دینداران، بلکه جلوگیری از افزایش افرادگرایی میان نورسان و جوانان است، ولی در محافل دینی گپ از حمله های نو و پیوپی به دین و مذهب میرفت.
دیده می روی تو ما را دیده می روی تو گل را چیده می روی تو ما را دیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی
کنم گویا نشنیدم روی تو گویا نشنیدم روی تو
تحقیق خودکشی یک کارمند امانت بانک در بینای همین بانک در ناحیه عینی ولایت زغد آغاز شده است. جسد غیاث الدین ایوبزاده 27 ساله را روز 5 اکتبر در دهه ریودی ناحیه دفن کردند. نزدیکانش گفتند او یک روز پیش در جای کار خودکشی کرده، در نامه دلیل خودکشیش را به بحث پولی ربط داده است. مقامات حال فرضی خودکشی او را نگفتند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ایوبی‌الدین خوجوف پدر غیاث‌الدین 5 اکتبر بر رادیو آزادی گفت مرگ او به ماجرای آیلوی وابسته نبود، بلکه به مشکلات کاری پیوند دارد. در نام قرضگیری چند ساکنی ناحیه ذکر شده است. آنها به نام پسرش قرض گرفته بر نگردانیدند. خوجوف میگه پیشتر در بار این قضیه خبر نداشته است. قطب‌الدین میرگنف مدیر نمایندگی امانت بانک در ناحیه عینی گفت آنها نیز نامه را خواندند و در آنجا گپ درباره 150 هزار سامانی میرود. آوازه هایی که گویا با رهبریت بانک نافهمی داشت اساس ندارد. در نامه شکایت از کارمندان بانک نیست. آن شخصانی که مبلغ بانک را از دست او گرفتند باید زیان را برقرار کنند، افزود او. قطب‌الدین میرگنف کارمندش غیاث‌الدین ایوب‌زاده را یک نفری مسئولیت شناس معرفی کرد و گفت آوازهایی که گویا با رهبریت بانک نافهمی داشت اساس ندارد. با او باری هم مناقشه نداشتیم و مناسبت من و مسئولان بانک همیشه خوب بود. حالا چشمها به طرف مفتشان دوخته شده است که هنگام تحقیق قضیه چی به دست میارند. از دادستانی ناحیه عینی به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر همراه با کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه قضیه خودکشی غیاث‌الدین ایوب‌زاده را تفتیش کرده ایستادند. غیاث‌الدین ایوب‌زاده پسر یگانه خانواده بوده، از او یک پسر و دو دختر مانده است. ماه مارت امسال جسد اکرام جبارزاده ساکن 42 ساله ناحیه جبار رسولوف و کارمند بانک دولتی امانت بانک را ساحل دریای دوشنبه یافتند. مقامات آن زمان گفتند او خودکشی کرده است، اما نزدیکانش شبهه داشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 5 اکتبر اظهار داشت که با سی جین پینگ رئیس جمهوری چین درباره تایوان گفتگو کرده است. پرزیدنت آمریکا گفت با سی جین پینگ در مورد تایوان صحبت کرد و موافقت نمودند که به سازش تایوان پایبند باشند. جو بایدن